با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. اعتراضات در ایران تا بامداد چهارشنبه ادامه یافت. 11 سازمان مدنی خواستار پایان خشونت و بازداشت مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در ایران شدند. و صدها ایرانی کانادایی خواستار موضع‌گیری سخت‌تر دولت کانادا در قبال جمهوری اسلامی شدند. با سلام به شنوندگان، دعوت میکنم که در ابتدا شنونده چند خبر باشید. گروهی از جوانان در خیابان ولیعصر تهران اعتراض شبانه را ادامه دادند. موج اعتراض های سراسری در ایران حدود 3 هفته است که آغاز شده است. دختران دانش آموز روز سه‌شنبه دست کم در استان های تهران، البرز، کردستان، اصفهان و فارس با برداشتن مقنعه ها، چرخاندن آن بالای سر و در مواردی حجاب سوزی تظاهرات را به خیابان ها کشاندند. از شهر دیواندره در استان کردستان نیز خبر می رسد که نیروهای حکومتی با گروهی از معترضان برخورد کرده و ایجاد درگیری کردند. یک گزارش ویدیویی از بندرعباس در استان هرمزگان تلاش ماموران برای بازداشت یکی از معترضان را نشان می داد که با دخالت شهروندان دیگر موفق نمی شوند. در تهران گروهی از معترضان در مقابل ایستگاه مترو در خیابان شریعتی تجمع کرده و با بستن خیابان شعارهایی با مضمون آزادی سر دادند. در همین حال در این روز اعتراضات و تحصنها در دانشگاه های مختلف ایران از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی بوشهر، فردوسی مشهد، علوم پزشکی یزد و آزاد نجف آباد ادامه یافت. 11 سازمان مدنی و حقوق بشری در بیانیه‌ای خواستار پایان خشونت، بازداشت خودسرانه، تهدید مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و عرصه حقوق مدنی به ویژه در میان گروه‌های اقلیت‌های قومی در ایران شدند. آنها با اشاره به بازداشت بیش از 50 مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی از 27 شهریور تاکنون خبر دادند که برخی از بازداشتگان متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به کشته شدن شماری از معترضان به ویژه در زاهدان گفتند به نظر می رسد این اقدام ها با هدف ساکت کردن کسانی است که برای احقاق حقوق بشر به ویژه حقوق زنان انجام می شود. از جمله امضا کنندگان بیانیه بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان آرتیکل 19، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان حقوق بشری کردپا، شبکه حقوق بشر کردستان، فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر و کمپین فعالین بلوچ هستند. صدها ایرانی کانادایی از جمله خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی با تجمع در مقابل مجلس کانادا در شهر اتاوا خواستار موضع‌گیری سخت‌تر دولت این کشور در قبال جمهوری اسلامی شدند. این تجمع روز سه‌شنبه به مناسبت هزارمین روز سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. در پی سرنگونی این هواپیما همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در این تجمع خواستار اخراج عوامل وابسته به جمهوری اسلامی و خانواده‌هایشان از کانادا شد. در این تجمع سیاستمداران کانادایی از جمله کریستیا فریلند معاون نخست وزیر حضور داشتند. خانم فریلند بدون ارائه جزئیاتی گفت که دولت کانادا از تمام ابزارهای خود برای منزوی کردن و مجازات دیکتاتوری وحشی در ایران به گفته او استفاده خواهد کرد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. از دیگر سو همزمان با ادامه اعتراض‌ها در شهرهای گوناگون ایران، دانشگاه‌ها و برخی بازارها در شهرهای مختلف ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی جریان اینترنت را به قصد جلوگیری از پخش اخبار اعتراض‌ها و سرکوب معترضان قطع کردند. در واکنش، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و شرکت‌های مختلف فناوری اعلام کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم خواهند کرد و تلاش می‌کنند جریان اینترنت را راه‌اندازی کنند. بشنویم در ادامه گزارشی از فهیمه خضر حیدری.
در آمریکا روز سه‌شنبه 12 مهر ماه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌جویانه مردم در ایران اعلام کرد که در پاسخ به این سرکوب‌ها آمریکا هزینه‌های بیشتری را بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. آقای بایدن علاوه بر این بر آزادی اعتراضات و حق شهروندان ایرانی برای اعتراض تاکید کرد و گفت ما جمهوری اسلامی را برای نقض این حقوق مسئول می‌شناسیم. او صراحتاً گفت زنان ایرانی با شجاعت خود الهام بخش جهانیان شدند. جو بایدن پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هم شجاعت زنان ایرانی را تحسین کرده بود.
And today we stand with the brave citizens and the brave women of Iran.
امروز ما در کنار شهروندان و زنان شجاع ایرانی که برای تضمین حق خود تظاهرات می کنند هستیم. چیزی که من می دانم این است که آینده از آن کشورهایی است که از قابلیت‌های همه جمعیت خود استفاده می کنند. کشورهایی که در آنها زنان و دختران از حقوق برابر برخوردارند.
با این حال در تازه‌ترین واکنش رئیس جمهوری آمریکا به سرکوب معترضان در ایران روشن نشد که هزینه‌های بیشتری که آقای بایدن به آن اشاره کرد دقیقاً چه خواهد بود. آمریکا پیشتر گشت ارشاد جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده، اما ابهامات درباره مذاکرات احیای برجام سبب شده تا چهره‌هایی مانند کلودیا تنی عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با دیده تردید به این تحریم‌ها نگاه کنند. خانم تنی پس از تحریم گشت ارشاد در توییتی گفته بود اگر بنا باشد آمریکا بر سر برجام با جمهوری اسلامی به توافق برسد، دیگر اقداماتی مثل تحریم گشت ارشاد معنی نخواهد داشت. او که از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران است، پیش از این هم در کنگره آمریکا درباره اینکه این توافق به زیان حقوق بشر در ایران خواهد بود، سخن گفته بود.
توافق هسته‌ای منابعی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهد تا به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش و همچنین نقض حقوق بشر علیه مردم ایران ادامه دهد. شهروند ایرانی که جرأت کند علیه سرکوب رژیم صحبت کند هم با آزار و زندان روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر روز سه‌شنبه ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم در گفتگو با شبکه خبری CBS حاضر شد و بر ایستادن کنار مردم معترض ایران تاکید کرد و گفت ما از جریان آزاد اطلاعات و آزادی اینترنت در ایران حمایت خواهیم کرد. با این حال آقای برنز از ارائه جزئیات بیشتر درباره شیوه حمایت از آزادی اینترنت در ایران خودداری کرد. رئیس CIA همچنین گفت ما اعتراضات در ایران را محدود به یک زمینه نمی‌بینیم، بلکه اعتراضات مردم و مخصوصاً زنان شجاع ایرانی سراسری است. آنها به بسیاری چیزها اعتراض دارند، از فساد و وضعیت اقتصادی گرفته تا محدودیت‌های اجتماعی که حکومت مخصوصاً برای زنان اعمال می‌کند و سرکوب‌های سیاسی که حکومت ایران به گفته او بسیار هم در آن آزموده و وارد است. اما علاوه بر چهره‌های سیاسی و مقامات رسمی آمریکا، چهره‌هایی مثل آنجلا دیویس، فعال سیاسی و کنشگر 78 ساله بسیار سرشناس آمریکایی هم به اعتراضات مردم ایران واکنش نشان دادند. آنجلا دیویس روز سه‌شنبه با انتشار ویدئویی همراهی و حمایتش از زنان ایرانی را اعلام کرد و گفت کشته شدن مهسا امینی به دست حکومت ایران نباید به فراموشی سپرده شود. او که یک فعال کارکشته جنبش‌های اجتماعی و مدنی در آمریکاست گفت با اسم مهسا امینی امروز مردم به پا خواستند و به سرکوب جمهوری اسلامی نگفتند. با اسم او مردم دارند تلاش و کنشگری خستگی ناپذیر زنان کرد از سوریه، ترکیه، عراق و ایران را به رسمیت می‌شناسند. آنجلا دیویس به شعار زن زندگی آزادی هم که مهمترین شعار معترضان ایرانی است اشاره کرد.
When the protesters chant women, life, freedom, they are acknowledging the fact that when women
وقتی معترضان شعار می‌دهند زن زندگی آزادی، در حقیقت این واقعیت را به رسمیت می‌شناسند که به پا خواستن زنان به نمایندگی از همه مردم، همه جنسیت‌ها و دیگر باشان و سایر گروه‌ها است.
And straight. Alike. خانم دیویس اعتراضات مردم در ایران را نقطه‌ای امید بخش دانست. به گفته او، امیدی نه فقط برای مردم ایران، بلکه برای همه کسانی که در سراسر جهان مشتاقند به سرمایه‌داری نژاد پرستانه، زن ستیزی و سرکوب اقتصادی پایان دهند و آینده بهتر و سالم‌تری برای زندگی در این جهان بسازند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی‌سی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
چند خبر دیگر. باقر نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، چند روز پس از لغو ممنوعیت خروجش از ایران به عمان رفت. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ویدیویی را منتشر کردند که بر اساس آن آقای نمازی که مدت هاست بیمار است، با دشواری سوار بر یک هواپیمای اختصاصی می‌شود. پیشتر وبسایت وزارت امور خارجه ایران خبر داده بود که وزیر خارجه عمان از تحویل آقای نمازی به آن کشور قدردانی کرده است. محمد باقر نمازی در سال 95 خورشیدی در ایران بازداشت و به اتهام آنچه جاسوسی برای دولت متخاصم نامیده شد به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. رسانه‌های بلژیکی گزارش می‌دهند که دادگاه شهر بروکسل ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به ایران را لغو کرده است. آقای اسدی به اتهام جرایم تروریستی هم‌اکنون در بلژیک در زندان به سر می‌برد. و 490 تن در زمین لرزه خوی مجروح شدند. اما در ابتدای هشتمین ماه جنگ روسیه علیه اوکراینی، نیروهای اوکراینی در شمال، شرق و جنوب این کشور در حال پیشروی هستند. همزمان حملات هوایی روسیه مجدداً شدت پیدا کرده و برای اولین بار شهری در نزدیکی کیف هدف حمله های پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. بشنویم از آنا رئیس‌کیا.
با صدای زوزه موتور و انفجار دست کم 6 پهپاد انتحاری ساخت ایران، اهالی شهر بیلوتسرک و در 100 کیلومتری جنوب کیف شب پر استرابی سپری کردند. این شهر بیش از 130 کیلومتر تا بلاروس و 320 کیلومتر تا موازه ارتش روسیه در جنوب که عمده حملات به پهپادهای ساخت ایران از آنجا انجام شده بود فاصله دارد و این نخستین بار است که پهپادهای مدل شاهد 136 با عبور از پدافند هوایی چند لایه منطقه در نزدیکی پایتخت اوکراین را هدف قرار دادند. گزارش ها هاکیست ساختمان هایی که بیشتر محل استقرار یک گردان نیروی زمینی اوکراین و به نظر می رسد هنگام حمله پهپادی خالی بود مورد هدف قرار گرفته و باعث آتش سوزی گسترده شده که تیان چند فرد غیر نظامی زخمی شدند. در گزارش صبح چهارشنبه ستاد ارتش اوکراین در جبهه جنوبی اعلام شد پهپادهای مدل شاهد 136 مجدداً به میکولاییف، نیپرو و اودسا نیز حمله کردند و 6 پهپاد خونسا و منهدم شد. ایران به رغم تمام شواهد بارها تاکید کرده پهپادی به روسیه تحویل نداده تا در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شود. مقامات روس نیز همواره گزارش ها درباره دستیابی به پهپادهای ساخت ایران را تکذیب کردند. اما از گزارش های خبرنگاران رسانه های رسمی روسیه برمی آید که به رغم انکار مسئولین ارتش روسیه به شمار قابل توجهی از پهپادهای ساخت ایران مسلح شده و نظامیان روس پس از آموزش کوتاه در ایران با آزمون و خطا استفاده از این پهپادها در جبهه های اوکراین را می آموزند و گویا به دلیل اشتباه اپراتور دست کم یک پهپاد مدل مهاجر 6 را از دست دادند. بقیده کارشناسان نظامی روس به احتمال زیاد روسیه انتظار داشت که بتواند با استفاده از پهپادهای ساخت ایران سمانه های پیشرفته موشکی که اوکراین از آمریکا، بریتانیا و فرانسه تحویل گرفته را نابود کند. اما تکنون چندان موفق نبوده و عمده حملات پهپادی علیه اهداف ثابت انجام شده. به برآورد انستیتوی مطالعات جنگ، روسیه با حملات گسترده هوایی شب گذشته سعی کرد انتقام عقب نشینی نیروها هایش از چند منطقه راهبردی را بگیرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی آخرین پیام ویدئویی خود گفت طی هفته گذشته ده ها شهر و روستا در استانهای خارکیف، لوهانسک، دنیتسک و خرسون بازپس گرفته شده، در حالی که نیروهای روس در هفته های اخیر از استان خارکیف و شمال استان دنیتسک پس زده شدند. سه‌شنبه در پی ضد حمله برق‌آسای نیروهای اوکراینی از شمال استان خرسون عقب نشینی کردند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همان روز فرمان نهایی برای ضمیمه کردن چهار استان اوکراین به خاک روسیه را امضا کرد. چهارشنبه سخنگوی کرملین گفت هیچ تضادی بین پافشاری رئیس جمهور روسیه بر دفاع از تمام خاک این کشور از جمله مناطق جدید و عقب نشینی نیروهای روس از این مناطق وجود ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
روز خوبی در ادامه داشته باشید.